به ساعت 14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ یک شنبه نهمین روز از شهریور ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. حمله هوایی اسرائیل به یمن، نخست وزیر و شماری از وزرای حکومت حوثی ها کشته شدند. اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم ها بر اسرائیل و وداع با استاد نغمه ها و ساز ها احمد پژمان، آهنگساز برجسته ایرانی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. گفتگوی خواهید شنید با صادق نجوکی، آهنگساز برجسته ایرانی در لس آنجلس. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم فرش قاضی. فرش، درود بر شما.
ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی آنهاست، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته خانم کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا با عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. یک عضو مجلس شورای انصارالله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد گفت هیچ عبایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشک‌های ما از ایران است. احمد العلی در این گفتگو که شامگاه شنبه 8 شهریور پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران بهترین استفاده را کردند. امروز یمن توانسته کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همانطور که ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های قدرتمند به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر ماه امسال فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که گروه نیروهای مقاومت ملی یمن محموله‌ای بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به چپ نظامیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، اما مقامات تهران ادعا می‌کنند آنها در اقدامات خود مستقل عمل می کنند. خبرگزاری های ایران به نقل از روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان از کشته شدن یک سرهنگ سپاه در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در اطلاعیه سپاه آمده که روز شنبه 8 شهریور سرهنگ رحیم محمدی از اعضای لشکر عملیاتی 41 سارالله حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان کشته شد. در این اطلاعیه هیچ جزئیات دیگری در مورد این رویداد ارائه نشده. هفته گذشته سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرده بود که بامداد 5 شهریور در جریان عملیات مشترک فراجا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 8 نفر از عوامل حمله به پاسگاه انتظامی ایران شهر کشته شدند و در جریان این حمله دست کم یک عضو سپاه پاسداران هم کشته شده است. و در خبری دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوز پلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است. شینا انصاری به خبرگزاری ایسنا گفته که در چند سال اخیر 13 قلاده یوز پلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد بر اثر تصادف از دست رفتند و منابع مالی پیش بینی شده که این منطقه خطرناک فنس کشی شود. او بر تلاش‌های سازمان مطبوع خود برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوز تاکید کرده. امروز 9 شهریور روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی است، گونه ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و در وضعیت بحرانی انقراض طبقه بندی شده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که بالغ بر 75 گونه جانوری ایران در فهرست سرخ گونه های در معرض خطر انقراض اتحادیه بین المللی محیط زیست قرار دارند. رویا؟
سپاس از فرشته غازی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، در پی کشته شدن نخست وزیر دولت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن در حمله هوایی اسرائیل به صنعا، دولت ایران با صدور پیامی رسمی این اقدام رو محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شده. حمله به یک مقام ارشد سیاسی حوثی‌ها که در گزارش‌های امنیتی غرب به عنوان یکی از نیروهای نیابتی ایران شناخته میشه، به گفته ناظران منطقه تنها هدف صنعا نبوده، بلکه خوشحالی صریح به تهران در دل جنگ چند لایه منطقه‌ای قلمداد شده. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنوید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در پیامی رسمی با تسلیت مرگ احمد قالب ناصر الرهاوی از جامعه جهانی خواست برای توقف آنچه یاغیگری و قانون شکنی رژیم اسرائیل خواند اقدام کنند. او در این پیام اسرائیل را بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت خواند، اما در این حال اشاره‌ای به نقش ایران در ارتباط با گروه انصارالله یا فعالیت‌های نظامی اخیر حوثی‌ها در منطقه نکرد. این نخستین واکنش رسمی تهران به ترور یک مقام ارشد حوثی در حمله منتسب به اسرائیل بود. حمله ای که نقطه عطفی در تنش‌های چند جانبه میان اسرائیل و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه محسوب می‌شود. در حالی که ایران همواره از حمایت سیاسی و رسانه‌ای خود از انصارالله دفاع کرده، اما ارسال تسلیحات یا نقش مستقیم نظامی در یمن را انکار کرده است. با این همه شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران روز گذشته سخنان یکی از مقامات حوثی را پخش کرد که طی آن احمد العلا عضو مجلس شورای انصارالله یمن صراحتاً گفت هیچ ابایی ندارد که بگوید اصل فناوری موشک‌های حوثی‌ها از ایران است. او همچنین افزود که حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران استفاده کردند و توانستند کلاهک‌های خوشه‌ای به سوی اسرائیل شلیک کنند. او این حملات را با اقدامات موشکی جمهوری اسلامی در جنگ‌های منطقه‌ای مقایسه کرد. اظهارات این مقام حوثی در شرایطی پخش شد که مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه پیشتر گزارش‌های نهادهای غربی درباره ارسال سلاح از ایران به یمن را جنگ روانی خوانده بودند. این ادعای مقام یمنی همزمان با اعلام رسمی کشته شدن احمد قالب ناصر الرهاوی نخست وزیر دولت تحت کنترل حوثی‌ها در حمله هوایی روز پنجشنبه به صنعا منتشر شد. در این حمله که یک نشست دولتی در پایتخت یمن هدف گرفته شده بود، چند تن از وزیران دولت صنعا از جمله وزرای انرژی، خارجه و اطلاع رسانی نیز جان باختند. اسرائیل اعلام کرده بود که هدف عملیات مقامات ارشد نظامی حوثی‌ها از جمله وزیر دفاع و رئیس ستاد این گروه بوده. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اهداف نیز در میان کشته شدگان قرار دارند یا خیر. دولت اسرائیل که در ماه‌های گذشته بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار داده بود، این بار با حمله مستقیم به چهره‌های سیاسی دولت صنعا دامنه پاسخ به حملات حوثی‌ها را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، حوثی‌ها با پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل و همچنین حمله به کشتی‌های عبوری در دریای سرخ، درگیری با اسرائیل را به صورت مستقیم آغاز کردند. حملاتی که حوثی‌ها آن را در حمایت از فلسطین توصیف می‌کنند، اما به گفته منتقدان نقش مستقیمی در بی‌ثبات‌سازی مسیرهای بین‌المللی تجارت دریایی داشتند. در واکنش به حمله اخیر، یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت این یک ضربه خرد کننده به حوثی‌ها بوده و تازه آغاز کار است. در مقابل، انصارالله با انتشار بیانیه اعلام کرد که به حمایت از مقاومت فلسطینی ادامه خواهد داد و در برابر آنچه تجاوز اسرائیل خواند پاسخ خواهد داد. رئیس شورای عالی سیاسی این گروه مهدی المشاط هم در سخنانی تلویزیونی تهدید به انتقام کرد، اما جزئیاتی از زمان یا شیوه آنچه آن را انتقام نامید مطرح نکرد. در حالی که حمله اسرائیل به صنعا در ظاهر اقدامی نظامی علیه یک گروه شبه نظامی محسوب می شود، برای بسیاری از ناظران منطقه این حمله هشداری مستقیم به تهران نیز تلقی می شود. حزب یک مقام دولتی از مجموعه نزدیک به ایران، آن هم در پایتخت یمن، سطح تقابل را از حمله به انبار سلاح یا هدفگیری کاروان فراتر برده است. نیویورک تایمز در گزارش این حمله را مرحله تازه‌ای در تلاش اسرائیل برای مقابله با گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه توصیف کرده است. با این همه، آیا این آغاز موج جدیدی از برخورد اسرائیل با گروه‌های متحد ایران در منطقه است یا واکنش‌هایی از سوی تهران و متحدانش معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد؟
رویا کریمی مجد از حمله اسرائیل به یمن گفت، اما این حمله آیا آغاز موج جدیدی از برخورد اسرائیل با گروه‌های متحد ایران در منطقه است یا واکنش‌هایی از سوی تهران و متحدانش معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد؟ پاسخ این پرسش‌ها رو در گفتگو با مهرداد فرهمند بشنوید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه.
تا جایی که من میدونم در تاریخ بی سابقه است، یعنی من جایی یادم نیست خونده باشم یا شنیده باشم که در یک حمله واحد نصف هیئت دولت یک کشوری کلا کشته شده باشن. از این جهت تاریخیه، همونطوری که شبیه حمله‌ای که به ایران شد و اون هم باز تاریخی بود که یک بار 20 نفر جنرال باید کشته بشن. اما در مورد یمن ما با یک گروهی طرفیم که اینها اولا بیشتر قائم به اون رهبرشون هستن که عبدالمالک حوثیه و او زنده مونده، در این محلی که بمباران شده نبوده. بقیه در واقع در درجه بعدی اهمیتن. تا وقتی که این خاندان حوثی و رهبرشون در سر هست، این گروه همچنان به فعالیت خودش میتونه ادامه بده و میتونه کادرهایی رو که از دست میده جایگزین بکنه، مانند همین نخست وزیر و چند وزیری که از دست داده، و نمیتونیم بگیم که این بمباران باعث میشه که این گروه در حدی که به سمت فروپاشی بره تضعیف بشه. قطعا ضربه مهمی به حوثی ها بود، ولی ضربه ای نبود که اینها رو فعالیت باز داره.
اشاره کردید که به فعالیت خودشون ادامه میدن. یک عضو شورای انصارالله یمن در شبکه 3 صدا و سیمای ایران گفته که هیچ ابایی ندارن که اعلام کنن اصل فناوری موشک‌هاشون رو از ایران میگیرن. با توجه به این موضوع فکر میکنید که حملات اسرائیل چه تأثیری بر معادلات کلان منطقه خواهد داشت؟
ببینید، اسرائیل داره یک طرح کلانی رو پیش میبره. اونم این هستش که همه نیروهایی رو که مزاحمش هستن در منطقه یا برای امنیتش خطر ایجاد میکنن، همه رو میخواد که یا از میان ببره یا کاملا حل اصلاح کنه و خیال خودش رو از بابت اونها راحت بکنه. مانند کاری که با حزب الله کرد، با حماس داره انجام میده و با ایران داره انجام میده. با یمن هم خیلی طرح شبیه ایران اتفاقا، یعنی از سوی توان یمن رو از لحاظ سیاسی و نظامی از طریق بمباران هوایی از بین ببره. بعد در آن گزارش هایی هم هستش که داره به شکل زمینی هم گروه هایی در یمن تجهیز میشن. اخیراً این اتفاق افتاده که برخی قبائل و همچنین یک گروهی که حزب وطنی، حزب کنگره ملی که در زمان سابق حزب حاکم در یمن بود و بعد این مدتی در ائتلاف با حوثی‌ها بود و بعد دوباره جمع مخالفان و حوثی‌ها پیوست، دارن تقویت میشن برای اینکه جنگ زمینی با حوثی‌ها ایجاد بشه. از این جهت داره اسرائیل به سمت پیشبرد این طرح کلان و از میان بردن همه این گروه‌ها پیش میره، یا اگر از میان هم نبردشون اونها رو هم کاملا بتونه زمینگیر بکنه. در مورد حوثی‌های یمن هم اون چیزی که بتونه زمینگیریشون بکنه کشوندن جنگ به روی زمینه، یک بتونه یک ائتلاف قوی علیهشون ایجاد بکنه که این ائتلاف قوی سرانجام حوثی‌ها رو از قدرت پایین بکشن.
در بخشی از صحبتاتون آقای فرمان اشاره کردید به امکان بازسازی ساختار حکومتی حوثی‌ها حتی با این ضربه که اسرائیل به اونها زده. به نظر شما نقش جمهوری اسلامی به عنوان حامی این گروه چه خواهد بود؟ چگونه میتونه به این بازسازی کمک کنه؟
جمهوری اسلامی تا جایی که من اطلاع دارم توی بافت سیاسی حوثی‌ها نقش و نفوذی نداره، یعنی اینطور نیست که بخواد اینکه تعیین بکنه که چه کسانی چه مقامی رو در میان حوثی‌ها به دست بگیرن و این بازسازی به این شکل کمک بکنه. جمهوری اسلامی فقط میتونه از اینها حمایت تسلیحاتی بکنه و رابطه حوثی‌ها با ایران هم مانند رابطه حزب الله با ایران نیست که فرمانبری داشته باشن، یعنی بیشتر اونها خودشون رو گروهی همپیمان و در اتحاد میبینن تا گروهی که بخواد فرمانبری داشته باشه از ایران. در نتیجه مستقل از ایران هم اونها به فعالیت خودشون میتونن ادامه بدن. گرچه از لحاظ نظامی از ایران پشتیبانی نظامی دریافت کردن که به نظر می رسه اون پشتیبانی نظامی هم الان تا حد زیادی یا خیلی یا متوقف شده یا کاهش پیدا کرده، ولی خب اینم در خاطر داشته باشیم که یمن هم با ایران فرق میکنه. یعنی این گروه حتی اگر برگرده به زمانی که فقط سری نیروی پیاده با اسلحه سبک و نیمه سنگین بود، باز هم میتونه که در یمن داره یک جایگاهی باشه.
و اینکه فکر میکنید این حمله چه تأثیری بر امنیت دریای سرخ یا مسیرهای کشتیرانی بین المللی خواهد داشت با توجه به سابقه ای که از حمله حوثی‌ها در این منطقه ما داشتیم؟
این حمله خب بیشتر اثر سیاسی داشت تا نظامی. حمله این کاری که حوثی‌ها در دریای سرخ میکنن در صورتی میتونه متوقف بشه که توان نظامیشون برای انجام دادن از این کار از میان بره، یا این جنبه سیاسیش فقط میتونه وقتی موثر باشه که ما درون حوثی‌ها یک حرکتی ببینیم به سوی این که برای اینکه بیشتر از این بهشون حمله نشه بیان و به یک نوع سازش و صلحی دست بزنن و دست از حمله به اسرائیل بردارن. در اون صورت هم باز در واقع عملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ متوقف خواهد شد. یعنی یا باید به حوثی‌ها از لحاظ سیاسی به سازش واداشته بشند یا اینکه توان نظامیشون از میان بره برای این کار.
مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از حمله ارتش اسرائیل به حوثی‌ها گفت شامگاه پنجشنبه این حمله انجام شد در شهر صنعا، مرکز استقرار نیروهای حوثی متحد جمهوری اسلامی. اما بحث اسرائیل بحثی نیستش که فقط در حمله به یمن یا در حمله به حماس اتفاق بیفته. در این چند روزه خبرهای بیشتری در مورد اسرائیل منتشر شده، از جمله اینکه روز شنبه وزرای امور خارجه اتحاد اروپا در کوپنهاگ نشستی داشتن درباره اعمال تحریم بر اسرائیل در واکنش به بحران انسانی غزه، که البته این نشست به توافقی نرسید. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در این باره گفته زمانی که اتحاد اروپا دچار اختلاف دیگه در صحنه جهانی صدای واحدی نداره. همکارم الهه روانشاد در مورد پیامدهای این اختلاف در درون اتحاد اروپا تحلیل علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو جویا شده.
اروپا خانخواه در مسئله خاورمیانه هیچ گونه تأثیری نداشته، چون مشکلات زیادی داره اروپا، سیاست‌های متفاوتی داره در خاورمیانه. این 27 کشور اروپایی هر کدومشون تقریبا یک سیاست ملی معینی رو در خاورمیانه دنبال میکنن، نه به عنوان یک کشور واحد. و خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا سعی میکنه که یک هماهنگی ایجاد بکنه بین همه اینها، ولی همین پیشنهاد آخری رو هم که داد و هنوز به تصویب نرسیده، شاید به تصویب برسه، نشون میده که این اختلاف نظر خیلی زیاد است، به خصوص در مورد مسئله اسرائیل. چون در مورد اسرائیل شما یک طرف آلمانو دارید که اعلام کرده امنیت اسرائیل فلسفه وجودی کشور آلمانه و بنابراین حاضر نیست هیچ اقدامی علیه دولت اسرائیل بکنه، اون به خاطر اون تاریخ وحشتناکی که آلمان داره. یه طرف دیگه اسپانیا رو دارید که تقریبا طرفدار کامل دولت خودگردان فلسطینی هست و خواهان تحقق دو دولت در یک سرزمین هست. یا فرانسه رو دارید که کم یا بیش رابطه خوبی با فلسطینی ها داره. به همین علت چون این کشورهای اروپایی در مسئله به خصوص اسرائیل و فلسطین علایق ملیشون رو دنبال میکنن، اینه که اتخاذ یک تصمیم مشترک برای اروپا مشکل هست، به خصوص که مثلا این پیشنهاد اخیری رو که خانم کالاس کرده که میخوان اسرائیل رو بایکوت بکنن، اجازه بهش ندن در سرمایه‌گذاری های مشترک اروپا شرکت بکنه، احتیاج به 16 تا رأی از 7 کشور اروپا داره و یا لااقل رأی 65% ساکنان اتحادیه اروپا. بنابراین چون این روند رأی گیری هم مشکله، تصمیم گیری واحدی خیلی مشکل هست و این حرف هم که خانم کالاس داده در حقیقت خواستی یک بار دیگه نشون بده که ما بایستی که اگر میخواهیم به عنوان یک قدرت واحد در سطح خاورمیانه ظاهر بشیم، بایستی که اتفاق نظر داشته باشیم، ولی امکانش فکر میکنم در مورد خاورمیانه چندان ممکن نیست.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه برخی کشورها از جمله آلمان، کشوری که این تحریم پیشنهادی رو رد کرده، اما میگه که به جاش تجهیزات نظامی به اسرائیل نخواهد داد، برخی دیگر از کشورها که محدودیت‌های تجاری یا حتی قطع روابط تجاری با اسرائیل رو مد نظر قرار دادن، از جمله ترکیه، حالا به تحلیل شما کدام یک احتمال وارد کردن فشار بیشتری بر اسرائیل رو خواهند داشت؟ اصلا کدام یک از این موارد کارایی بیشتری در صحنه جهانی خواهد داشت؟
مسلماً اگر تحریم تجاری بشه خیلی تاثیر خواهد گذاشت روی اسرائیل. اون کاری هم که آلمان کرده خیلی کار نمادین هست. یعنی آلمان فعالیت‌ها و همکاری راهبردیشو با اسرائیل اصلا تغییر نده. فرستادن اسلحه‌های مهم هم به اسرائیل تغییر نده. روابط تجاریش و مالیش هم اصلا قطع نکرده. اون چیزی که اعلام کرده اون هم کم یا بیش به خاطر آرام کردن به اصطلاح افکار عمومی هست در خود آلمان. گفته من اسلحه هایی رو که ممکنه اسرائیل در جنگ غزه به کار ببره، چنین اسلحه هایی رو دیگر به اسرائیل نمیفرستم. یعنی فرض کنید فشنگ یا تفنگ یا غیره. ترکی هم که اصلا عضو بازار اتحادیه اروپا نیست، یعنی تصمیمی رو که میگیره تصمیم دولت ترکیه هست. دولت ترکیه هم در اثر فشار افکار عمومی مردم خودش که این صحنه های عجیبی رو که و تأسف آوری رو که از غزه میاد تحت تاثیر قرار گرفته و گفته که میخواد روابط تجاریشو با اسرائیل اصولا سطحش بیاره پایین یا حتی قطع بکنه. در سطح کشورهای اروپا، اونهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن، پیشنهاد قطع روابط تجاری میدن، ولی همونطور که گفتم تصویب چنین پیشنهادی در درون اتحادیه اروپا ملزم به 65% آرای ساکنان اتحادیه اروپا هست و به همین علت رسیدن به چنین تصویب مشکل هست.
آقای صدرزاده، بریتانیا مقام‌های دولت اسرائیل را به دلیل نگرانی فزاینده‌شون از بحران انسانی در غزه از حضور در بزرگترین نمایشگاه تسلیحاتی در لندن منع کردند. بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست. البته این تصمیم بریتانیا شامل نمایندگان شرکت‌های دفاعی اسرائیل نمیشه و اونها اجازه دارند که برن. اما در نهایت منع حضور مقامات اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی لندن چه پیام سیاسی یا عملی برای روابط لندن تل آویو داره؟ و اصلا آیا کشورهای دیگه ممکنه از این کار بریتانیا پیروی کنند و اسرائیل رو منزوی کنند؟
کار بریتانیا هم نمادین هست. همطور که شما گفتید فقط سیاستمداران حق ندارند بیان توی نمایشگاه، ولی یک نمایشگاه صنعتی محل تجمع صنعتگرانه، محل تجمع سرمایه گذارانه و سرمایه گذاران و صنعتگران اسرائیلی میتونن بیان لندن. در این مورد هیچ گونه محدودیتی برشون بریتانیا قائل نشده. بریتانیا هم تحت تاثیر افکار عمومی خودش هست که از دولت بریتانیا میخوان که یه سیاست شدیدتری اتخاذ بکنه علیه اسرائیل. فعلا چنین تصمیم رو اعلام کرده. این هم نمادینه، هیچ گونه پیامد عملی نداره. سیاستمداران اسرائیل هم این رو میپذیرن، به لندن فعلا مسافرت نمیکنن، ولی صنعتگرانشون میرن، سرمایه‌گذارانشون میرن به لندن. اسرائیل هم به سیاستش کماف سابق ادامه میده، تا حدودی هم تفاهم داره برای کاری که دولت بریتانیا میکنه. یعنی در حقیقت ما با یک برخورد نمادین روبرو هستیم، چون اسرائیل برای کشورهای اروپایی علارغم انتقادی که بهش دارن یک شریک راهبردی است در منطقه، و هیچ کشور اروپایی علارغم این انتقاداتی که به اسرائیل میکنن در مورد نحوه رفتارش در غزه، حاضر نیستن که نه رابطهشون با اسرائیل قطع کنن، نه اسرائیل رو به عنوان یک شریک راهبردی ترک بکنن. فعلا در اثر رفتار آقای نتانیاهو باش مشکل دارن و این و خودشون هم تحت همونطور که گفتم فشار افکار عمومی مردمان خودشون هستن، مجبور هستن دست به اقدامات نمادین بزنن.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از اختلاف در درون اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم بر اسرائیل گفت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
امروز نهم شهریور ماه روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانیه. گونه زیبا و البته رو به انقراض که در سالها درباره اون بسیار شنیدیم. حالا اما کمتر از 30 یوزپلنگ در ایران ثبت شدند. برخی کارشناسان محیط زیست خبر از انقراض اکولوژیک یوز ایرانی میدن و برخی دیگه همچنان امیدوارن که اگر تلاش کنیم میشه یوزپلنگ ایرانی رو حفظ کرد. جزده بیشتر از بنیامین صدر.
نهم شهریور هر سال روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی است. یکی از گونه‌های در معرض انقراض فلات ایران که روزگاری در دشت‌های وسیعی از غرب آسیا تا هند پراکنده بود. حالا تنها تعداد کمی از این گونه کمیاب در مناطق حفاظت شده‌ای همچون دشت سمنان، منطقه توران و بخش‌هایی از خراسان شمالی دیده شده است. آنطور که مسئولان محیط زیست می‌گویند، حدوداً 26 یوز نر و ماده در ایران شناسایی شدند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین اظهار نظر خود و در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که در حال حاضر یوزپلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است.
نگاه ما عمدتاً به این هستش که ما زیستگاه رو باید ایمن بکنیم و متاسفانه باید بگیم که الان وضعیت خوبی نداره یوزپلنگ، ولی همه تلاش ما این هست بتونیم از ظرفیت‌های بین‌المللی هم در این راستا استفاده بکنیم. به عنوان مثال برای یوزپلنگ هم از مشاوره یکی از متخصصین صاحب نظر از آفریقای جنوبی استفاده کردیم. ایشون بازدید داشتن از محل تکثیر و پرورش یوزپلنگ در توران و راهنمایی‌هایی داشتن. این ارتباط وجود داره بین همکاران ما و همکاران بین المللی، کارشناسان بین المللی که به نوعی بتونیم از تجربیات جهانی هم در این عرصه بهره مند بشیم. این ظرفیت رو هم داریم که از مشارکت بخش‌های دیگه هم استفاده کنیم، یعنی ضمن اینکه حالا دستگاه‌های اجرایی وزارتخونه‌ها میتونیم کمک‌هایی رو داشته باشیم برای اینکه بیان در حوزه محیط زیست کمک بکنن. از ظرفیت‌های مسئولیت‌های اجتماعی هم این امکان وجود داره که واقعا برای این که ما دیگه واقعا این یوزپلنگ تو لبه انقراض هست کمک بکنن و در این زمینه بیان پای کار تا ما هرچه زودتر این مسیر رو ایمن سازی بکنیم.
عوامل اصلی کاهش شدید جمعیت این گونه در معرض خطر جدی، تخریب زیستگاه، شکار غیرقانونی و کمبود خوراک در طبیعت همچون طعمه‌های طبیعی مثل آهو عنوان شده است. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست مقیم آلمان، در این باره میگوید اینکه حیوانات به جاده ها میآیند و دنبال غذا میروند، مقصر اصلیش انسان ها هستند.
اون بحث تخریب محیط زیست و ساخت جاده توی زیستگاه این جانوران باعث شده که زیستگاه اونها از بین بره و اینکه این رفتار انسان و از طرفی هم بحث کشاورزی، همه اینها باعث شده که امکان شکار برای این حیوان از دست بره و مقصر اصلی انسان ها هستن که به هر حال اون عرصه رو بر اینها تنگ کردن. بس خب بحث گرسنگیه، به خاطر اینکه خب اینها امکان شکار براشون از بین رفته، خب باعث میشه که بخوان حمله کنن به عمدتا مناطق روستایی و دیده بشن تو این مناطق.
یوزپلنگ ایرانی همچنین با چالش های دیگری چون کمبود محیطبان متخصص و تجهیزات حفاظتی، حضور سگ های گله و بی سرپرست و بی آبی در زیستگاهش مواجه است. به طوری که شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با ایسنا گفته که در چند سال اخیر دست کم 13 قلاده یوزپلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد به دلیل تصادف کشته شدند و برای همین منابع مالی پیش بینی شده که این منطقه خطرناک فنس کشی شود. در همین حال مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تنها در 6 ماهه اول امسال 50 میلیارد تومان برای تکثیر یوزپلنگ در اسارت تخصیص پیدا کرده است. باقر نظام بلوچی در نشست خبری که شنبه در پاسگاه محیطبانی دلبر برگزار شد گفته که پروژه حفاظت از یوز آسیایی از شهریور سال 1380 با همراهی صندوق توسعه ملل متحد آغاز، اما در سال 98 تعطیل شد تا اینکه از 28 فروردین امسال قرار شد که به صورت ملی در قالب یک برنامه 5 ساله دوباره پیگیری شود. مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درباره اینکه مشکل کار در این مدت چه بوده پیشتر گفته بود:
ما انحراف از اون سندی که تدوین شده بوده داشتیم، یعنی ما یه چیزی رو مصوب می‌کردیم اما یه مسیری رو شاید بر اساس شرایط خیلی فرصت طلبانه هر شرایطی که پیش می‌اومد ما اون مسیر رو می‌رفتیم و اون سندی که شاید کلی براش زحمت کشیده شده بوده اون رو پیروی نمی کردیم، از اون اصول پیروی نمی کردیم.
فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست علاوه بر این موضوع در گفتگو با ما به بازداشت و زندانی شدن کنشگران محیط زیست در چند سال پیش که در پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی هم فعال بودند اشاره می کند.
یک نکته که من باید بهش اشاره کنم در بحث حفاظت از یوز آسیایی، یکی از ضربه های بزرگی که به پیکر این طرح خود بحث دستگیری و زندانی کردن اون افراد مرتبط با پروژه حفاظت از یوز آسیایی بود که واقعا سرنوشت این گونه رو با یه چالش زیادی مواجه کرد و حدود 6 سال این برنامه کامل متوقف شد و ما میدونیم که چقدر این تاثیر داشت در باز کاهش تعداد اینها.
سال هاست که میخوانیم و میشنویم یوزپلنگ ایرانی در خطر انقراض است. آگاهی عمومی موضوع مهمی برای بقای یوزپلنگ ایرانی است. گاهی کوچکترین کارها از حمایت داوطلبانه و مشارکت در برنامه‌های حفاظتی تا اعتراض به رویه‌های غلط و سیاست‌های اشتباه می‌تواند کمک کند تا این گونه روبه زوال همچنان در فلات ایران زنده بماند.
امروز 9 شهریور ماه روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی است و گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از این گونه زیبا و البته روبه انقراض که در ایران فقط کمتر از 30 عدد از اون باقی مونده. خب بار دیگه فرشته قاضی اینجا در استودیو همراه ماست تا در نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی به سرخط خبرها بپردازه.
ممنون رویا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی درباره صلاحیت نداشتن 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزرای خارجی اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی آنهاست، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت‌هاست که آن شرایط را رعایت نکرد. به گفته خانم کالاس اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. یک عضو مجلس شورای انصار الله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم، هیچ ابایی عذرخواهی میکنم نداریم که بگوییم اصل فناوری موشک‌های ما از ایران است. احمد العلی در این گفتگو همچنین گفت که حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران بهترین استفاده را کردند. امروز یمن توانست کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همانطور که ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های قدرتمند به اسرائیل شلیک کرد. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، اما مقامات تهران ادعا می‌کنند آنها در اقدامات خود مستقل عمل می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان از کشته شدن یک سرهنگ سپاه در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در اطلاعیه سپاه آمده که روز شنبه 8 شهریور سرهنگ رحیم محمدی از اعضای لشکر عملیاتی 41 سارالله حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان کشته شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوزپلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است. شینا انصاری به خبرگزاری ایسنا گفته که در چند سال اخیر 13 قلاده یوزپلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد بر اثر تصادف از دست رفتن. بنابراین منابع مالی پیش بینی شده که این منطقه خطرناک را فنس کشی کنند. احمد پژمان آهنگساز و موسیقیدان سرشناس 7 شهریور ماه در 90 سالگی در شهر لس آنجلس در آمریکا درگذشت. او به عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس موسیقی کلاسیک در ایران آثار بسیاری در فرم‌های شناخته شده غربی مانند سمفونی، اپرا، باله و دیگر شیوه ها با تأثیر از تم‌های ایرانی خلق کرده. او همچنین نخستین آهنگساز ایرانی است که اپرا نوشت. رویا
سپاس از فرشته قاضی.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب همانطور که در آخرین خبر شنیدید، احمد پنجمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس ایرانی، شامگاه هفتم شهریور ماه در سن 90 سالگی در شهر لس‌آنجلس آمریکا چشم از جهان فرو بست و صاحب سبک در ادبیات موسیقی معاصر ایرانی به شمار میاد و نخستین آهنگساز ایرانی بود که اپرا را نوشت. گفتگوی داشتم با صادق نجوکی، دیگر آهنگساز صاحب نام ایرانی در سبک موسیقی پاپ ایران، مقیم لس‌آنجلس آمریکا، و از زوایای زندگی و شخصیت استاد احمد پژمان پرسیدم.
با عرض سلام و عرض تسلیت به هنردوستان عزیز، هموطنان عزیز و کسانی که به موسیقی خوب مملکت ما اهمیت میدن. آقای پژمان خیلی بالاتر از استاد بود، خیلی بالاتر از یک آهنگساز حتی بود، موسیقیدان بزرگی بود که همه میدونن آثارش رو، ولی یک قسمت دیگه ایش رو زیاد شده اطلاع داشته باشن در مورد معلمی ایشون بود که من چند تا معلم خوب تو زندگیم داشتم که آقای پژمان یکی از اونها بوده. اصولا در ایران که ما بودیم اساتید قدیمی مثل ایشون زیاد روی خوش بعضیشون نشون نمیدادن به جوانترها، ولی آقای پژمان با طیب خاطر بی‌دریغ هر چی رو که تجربه داشتن بلد بودن در اختیار شاگردانشون اهتمام می‌ذاشتن. ایشون با کار به من یاد داد که ارکستر نویسی چجوری هست، به خصوص وی استرینگ سکشن ویولون و ترکیبش با سازهای مختلف ویولون، ویولون، چلو، سازهای بادی با فلوت و چجوری باید ترکیب کرد. این رو با توی کار به من نشون داد. این مرد واقعا با وقار و با شخصیت بود. اعتقاد داشت که معلم خوب اون کسی هستش که شاگردش از خودش با استعدادتر باشه و جلو بزنه ازش. میدونم ادعاگر بود ایشون، اولین اپرای ایران رو ایشون ساخت. ما اپرا به اون صورت واقعی که هست نداشتیم. اکثر خواننده های زن به خصوص آهنگای محلی رو میگرفتن به صورت سوپرانو اجرا میکردن. خیلی هم جالب بود البته. ولی آقای پژمان همون اپرای واقعی که داستانی داره، یک مثلا موسیقی تنها نیست، این رو ساختن. قصه رو انسان وطن پرستی بودن، اولا به هیچ حزبی هم وابسته نبودن و به هیچ حکومتی هم وابسته نبودن، نه حکومت قبل نه الان. آدم بسیار بسیار مستقلی بود، بسیار آزاده و آزادی خواه، دریایی بود از علم موسیقی. در واقع ابایی نداشت که شاگردش از خودش جلوتر بزنه و خودش همیشه به من میگفت سعی کن اگرم درس بدی شاگرد از خودت بهتر باشه. بعدن
جناب آقای نوشکی، اشاره کردین به بازنگشتن استاد پژمان به ایران. فکر میکنید که چقدر اصلا مهاجرت بر آثار او تأثیر گذاشت؟ یا میشه آثار احمد پژمان رو به قبل و بعد از مهاجرت تقسیم کرد؟
حتما. خود تمام آهنگساز دنیا در زادگاه خودشون جور دیگه کار میکردن، وقتی میان به بیرون جور دیگه کار میکردن. خود منم اگر مانده بودم در ایران، خب حتما آثارم یه چیز دیگه ای میشد. ما در قربت خب خیلی سخت کار کردن که اون حال هوای موسیقی ایران رو بخوام زندگی کنیم. مثلا ما ریشمون در ایران قوی بود که اونجا هم تونستیم کار بکنیم. ولی آقای پژمان، من خودم بهشون گفتم که شما که در دانشگاه درس میدادین اونجا میتونستیم کارتون ادامه بدین. اگر سازندگی هم دچار اشکال میکردن درس دادن مشکل نبود. اتفاقا گلش از همونایی بود که خیلی ورنانه باش رفتار کرده بودن، خصوص کسایی که در زمینه موسیقی سنتی کار میکردن. این گفت همشون هم شاگرداش بودن ولی کارشکنی میکردن براش که دیگه رغبت نمیکرد. آدم بسیار مغروری هم بود، بسیار بسیار وطن پرست و مغرور آدم نبود که خودش رو بفروشه. متاسفانه بعض از همون دوره های ایشون دیدیم که یا به اون حکومت یا به این حکومت خودشون رو میفروختن. ایشون اصلا این کار رو نمیکرد، چون براش مسئله مادی مطرح نبود. یک انسان واقعی بود، یک مرد وطن پرست. همه چی رو این به ما یاد داد واقعا.
آقای نوژوکی، بارها شما تأکید کردید بر نقش استادی ایشون در زمینه موسیقی. فکر میکنید چقدر جریان ساز بودن؟ اصلا چه نقش و تأثیری داشتن در تغییرات موسیقی در ایران در دوران خودشون؟
خیلی زیاد. من هرچی بقدم از استرینگ سکشن که بهش میگم ویولون و ویولونسل و چلو از ایشون دارم. بذار آثار منو گوش بدی، ردپای ایشون رو میبینی. نه تنها به من ایرادام رو در نوتاری که بهش نشون میدادن گفت اصلا 5-6 سال پیش، حتی چند تا از آهنگای منو نه تنها اومد توی استودیو، حتی با نوازنده ها صحبت کرد. آهنگایی هم که هست میتونید گوش بدید. آهنگ آورد خبر راوی، کوسا آخر کوسا آوری، دوری به سر اومد از او خبر من، با صدای هایبه، ویولون ها و استرینگ سکشن رو آقای پژمان در استودیو بود. حتی نوازنده ها میگفتن چجور بزنن. اصلاحات رو که من گفتم من نوشتم برای عوض کردم، خودش چون رهبری کرده اصلا ارکستر آهنگ آور به خبر راوی کوس آخر و کوس آوری دوری به سر اومد از او خبر من با صدای هایبه و آهنگ دیگه هم آهنگ زمانه بود باز با صدای هایبه که باز تنظیم من خودم انجام داده بودم، همه رو نوشته بودم، نوع برخوردش با که جور نوازنده بزنن اون رو باز به من یاد داد. واقعا بی‌دریغ این کار رو میکرد، هیچ ابایی نداشت که من خب کار موفق میشه و اصلا به این چیز اصلا نیست اهمیت نمیداد. تو همین اواخر هم اشکالام رو باش رحم میکرده باشم کاری پاسداری هم که باش مشورت دارم آهنگ معلم تاریخ بود که برای داری ساخته بودم بیدرست و خیلی دوستانه و خیلی پدرانه رحم میکردم و واقعا فکر برم از دست دادمش. بس من دیگه نمیداد.
صادق نوجوکی آهنگساز صاحب نام ایرانی در سبک موسیقی پاپ مقیم لس آنجلس آمریکا از شخصیت احمد پژمان گفت، آهنگساز موسیقی دانی که شامگاه هفتم شهریور ماه چشم از جهان فرو بست. اما تاریخ ایران سرشار از فراز و فرودهایی است که همواره سایه خودش رو بر زندگی امروز انداخته، از کودتا و انقلاب گرفته تا جنگ ها و ویران بحران های اقتصادی. اما تاریخ چه درسی برای امروز ما داره؟ پاسخ این پرسش رو در گفتگوی نصر افشار با سعید پیوندی استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن پاریس بشنوید.
من فکر می‌کنم تاریخ دو تا نقش میتونه داشته باشه. اول اینکه یه خانش مشترک از تاریخ و یک همگرایی و همدلی در مورد آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده به همبستگی یا به انسجام بیشتر و یا هویت بخشی به جامعه کمک میکنه از جمله در ایران، و عکس اونم وجود داره، یعنی وقتی که این پراکندگی در خانش از گذشته وجود داشته باشه انسجام ملی میتونه آسیب ببینه. همچنین تاریخ درس های بر ما داره که میتونه کمک بکنه برای حل مسائل کنونی. برای مثال چه تاریخ کشور خودمون چه تاریخ کشورهای دیگه بر ما میتونن نکات آموزنده‌ای داشته باشن. اگه مثلا به جنگ عراق با ایران برگردیم میبینیم که خب ایران بعد از پیروزی خرمشهر میتونست صلح بکنه و این کارو نکرد و جنگ را سالها ادامه داد، تلفات بسیار سنگینی متحمل شد و بالاخره تحت فشار بین‌المللی ناچار شد آتش بس رو بپذیره. خب این یه درس تاریخی مهمیه برای عقلانیت در سیاست خارجی و دست برداشتن از شعارهای ایدئولوژیک و مکتبی یا بلند پروازانه‌ای که غیر قابل دسترسی هستن. آخرین نکته که در مورد تاریخ میخوام بگم اینه که برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر برسه، تاریخ اصلا گذشته نیست. این تاریخ رو وجدان حال و هوشیاری تاریخی جامعه در لحظه‌ای که داره در زندگی میکنه و حتی برای آینده نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
آقای پیوندی، بسیاری معتقدن که ایرانی‌ها حافظه تاریخی ضعیفی دارن و حالا رویدادها و اتفاقای تلخ به سرعت فراموش میشن، تحریف میشن. شما فکر میکنین این نگاه چقدر درسته؟
اون چیزی که شما اسمش حافظه تاریخی کوتاه مدت میذارید یا اینی که گذشتن از حوادث، بیشتر از یه سوی دیگه میشه به عنوان یک فراموشی جمعی هم استفاده کرد. در مورد ایران اون چیزی که به نظر من خب خیلی خیلی مهمه اینه که ما تقریبا خیلی کم این امکانو داشتیم که یک گفتگوی ملی و سنجشگرانه در مورد گذشتمون، در مورد رویدادهای مهم به صورت باز و انتقادی با همدیگه، با دولت، با جامعه، گروه‌های مختلف با همدیگه داشته باشن. در نتیجه خود این موضوع سبب میشه که حافظه سازی شکل نگیره و حافظه های مختلفی به وجود بیان که گاه با هم در تناقض باشن. خب و همین هم دامن میزنه به این که ما یه ارزیابی دقیقی از گذشتمون نداشته باشیم در مجموعه جامعه.
شما نقش جامعه مدنی و نخبگان رو در بازخوانی گذشته و حالا ایجاد نوعی یادگیری تاریخی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات چی میدونین؟
فکر میکنم نبودن فضای باز برای طرح سنجشگرانه مسائل تاریخی، برخورد انتقادی به مسائل تاریخی، میشه گفت مشارکت رو به شدت کاهش داده. ولی خود کمکاری جامعه مدنی و اهمیت ندادن به برخورد به این مسائل هم حتما نقش داشته در این که در واقع ما نتونیم به طرف یک نوع حافظه‌ای بریم که کمک بکنه به درک بهتر گذشته و همینجور تدارک بهتر آینده و یا کنش در شرایط فعلی با عقلانیت بیشتر.
در تجربه های جهانی کشورها بعد از شکست یا بحران بزرگ مسیرهای متفاوتی پیش گرفتن. برخی از این کشورها به توسعه رسیدن و برخی دوباره در چرخه خشونت گرفتار شدن. به نظر شما ایران الان در کدام نقطه ایستاده؟
به نظر من ما متاسفانه بیشتر در طرف تجربه هایی قرار داریم که نخواستن به صورت باز و سنجشگرانه و با عقلانیت با گذشتهشون برخورد بکنن، با هوشیاری و با بلوغ لازم برای اینکه هم درس بگیرن و هم یه هوشیاری جدیدی به وجود بیارن که به حال آینده کمک بکنه. شما اگه نمونه های تاریخی را بگیرید، مثلا اسپانیا را بگیرید، افریقای جنوبی را بگیرید، شیلی بعد از پینوشه را بگیرید، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را بگیرید، همه اینها تا حدودی موفق شدن که این تاریخ تلخ گذشته، دردناک گذشته را ورق بزنن و یه فصل جدیدی در تاریخشون شروع بکنن که در اون بیشتر صلح اجتماعی، همبستگی اجتماعی و همینطور مسئله توسعه و رفاه بیشتر در دستور کار باشه تا درگیری و خشونت و جنگ یا بقیه رویدادهای دردناک. برای همین هم کشورهای مثل ما ایران کماکان درگیر این تاریخ تلخ و گذشته دردناک هستن، برای که این گذشته به اشکال مختلف متاسفانه تکرار میشن، به خاطر اینکه ما از فاصله گیری انتقادی، از برخورد سنجشگرانه پرهیز میکنیم یا انکار میکنیم شکست‌ها، ناکامی‌ها و ناکارایی‌هایی که در گذشته سبب اون رخدادهای دردناک در جامعه ایران شدن.
آقای پیوندی، ایران برای عبور از بحران‌های امروز بیشتر به یادگیری از گذشته نیاز داره یا به فراموشی گذشته؟ سوال من اینه، اساساً با شکست‌های تاریخی دردناکی که مردم ایران پشت سر گذاشتن و حالا همچنان هم درگیرش هستن، بعد چی کار کنن؟
شاید خیلی ها فکر کنن که ما اگه گذشته را فراموش بکنیم ساختن آینده آسان تر هست. این اتفاق برای مثال در آلمان پس از جنگ جهانی دوم هم افتاد. یعنی سالها لازم بود که جامعه برگرده به اتفاق دردناکی که در جریان جنگ جهانی دوم و پیش از اون، یعنی با حکومت هیتلر اتفاق افتاده بود. کنار گذاشتن تاریخ یا فراموش کردن تاریخ به معنای نیست که جامعه و حافظه های جمعی که در جامعه وجود دارن هم اونا فراموش میکنن. به همین خاطره که ما بدون اینکه هدف انتقام گیری یا ماندن در تاریخ داشته باشیم یا پراکندگی بیشتر داشته باشیم در جامعه، باید درس هایی را از تاریخ بگیریم که کمک بکنه برای ساختن آینده بهتر. بدون این بازگشت تاریخی، اون صلح اجتماعی که همه باید در واقع برگردن و جزو ملت باشن و حس کنن که به رسمیت شناخته شدن و همزمان حس کنن که تعلق دارن به این مجموعه، چه آسیب دیدگان، چه اونایی که در واقع قربانیان هستن، چه اونایی که نقش داشتن با سکوتشون در این اتفاقات، همه اینها باید به نوعی به وجدان خودشون برگردن و ما بازسازی کنیم یک ملت را از طریق یک خانش سنجشگرانه و انسانی از گذشته برای ساختن آینده بهتر.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن پاریس، صحبت می‌کرد. پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصاد ایران، نام بابک زنجانی همچنان در کانون توجه افکار عمومی و محافل اقتصادی قرار داره. پرسش‌های بی‌شماری وجود داره از فعالیت پر ابهام او و نقش نهادهای مختلف در این فعالیت. همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، و به این موضوع بیشتر پرداخته.
به نظر من بازگشت بابک زنجانی از زندان به صحنه اقتصادی ایران نتیجه حمایت مستقیم آقای محسنی اژه‌ای و بخشی از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه امکان نداره یک شخصی نزدیک به یک دهه به دلیل بالاترین سطح از جرائم اقتصادی در ایران در زندان به سر ببره و بعد یک شبه از زندان آزاد بشه، اونم در شرایطی که هم بانک مرکزی و هم وزارت نفت جمهوری اسلامی که خب اینا بالاخره جزء مدعیان طلب از بابک زنجانی هستن، اصرار دارن که هنوز موفق به وصول طلبشون از بابک زنجانی نشدن و در این حال همزمان بابک زنجانی مشغول فعالیت اقتصادی باشه، اونم فعالیت اقتصادی که اصلا ابعادشون شفاف و روشن نیست.
آقای معمار، در فعالیت‌های اقتصادی بین کسی که کارآفرین هست با فعال اقتصادی که از رانت اقتصادی حاکمیتی استفاده می‌کنه فرق قائل میشن. برخی بابک زنجانی رو یه ترکیبی از این دو شکل از فعالیت اقتصادی معرفی می‌کنند. شما فعالیت‌های او رو در کدوم چارچوب ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من اون کسانی که فعالیت بابک زنجانی رو حتی درصد خیلی کمی در شکل و شمایل کارآفرین میبینن، احتمالاً درک درستی از شکل‌گیری شخصیت بابک زنجانی به عنوان یک فعالیت اقتصادی ندارن. به این دلیل که خب آقای زنجانی فرزند راند، فساد و پولشویی در جمهوری اسلامیه. یعنی شما ببینید یک آدمی که از یک جایی در نتیجه دسترسی به رانت ارزی و بعداً وارد شدن به دستگاه پولشویی جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل و داخلی ثروت کلانی کسب میکنه، از طریق این ثروت شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی رو در ایران ایجاد میکنه و رانت‌های بسیار بزرگی رو برخوردار میشه. خب این اصلا هیچ شباهتی به کارآفرین نداره. در واقع آقای بابک زنجانی از نظر من یک نماد روشن و مشخصی از اداره در واقع اقتصاد ایران به صورت سیستماتیک از طرف جریان‌های مافیایی اقتصادی هست که خب بخشش هم در قوه قضاییه و در دستگاه امنیتی و در سپاه پاسداران در پوشش‌های مختلف طی سالیان گذشته به بهانه تحریم و از این دست فعالیت‌های خودشون رو در حوزه‌های مختلف به خصوص قاچاق و غیره توسعه دادن.
آقای معمار، پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی‌ها و قبل‌ترش شهرام جزایری‌ها و ده‌ها پرونده اقتصادی که در این سال‌ها رسانه‌ای شدند محصول کدام خطای نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی است؟
به زعم من، البته خب آقای شهرام جزایری اصلا ابعاد شخصیت و فسادش قابل قیاس با کسانی مثل بابک زنجانی یا آقای علی انصاری مالک ایران مال و در واقع جزء سهامداران اصلی بانک آینده هستند قابل قیاس نیست، ولی شکل‌گیری این شخصیت‌ها در نظر من محصول خواست آمدانه بخشی از حاکمیت برای تشکیل یک دولت در سایه هست که این دولت در سایه هم همه ثروت در مملکت رو در اختیار داره، هم سلاح در اختیار داره، هم رسانه داره، هم قدرت سرکوب داره، هم قدرت تبانی داره و همین که توان ترتیب دادن سازوکارهای اقتصادی فراقانونی داره. در جمهوری اسلامی اشتباه از اونجایی به شکل جدی شروع شد و فساد مبدل به یک جریان سیستماتیک شد که خواست حاکمیت و برنامه سیاسی و اقتصادی حاکمیت همراستا با جریانی قرار گرفت که به دنبال سوء استفاده از منابع، فرصت‌ها و امکانات بود. یعنی از روزی که برنامه خصوصی سازی و واگذاری ثروت‌های ملی به اسم خصوصی سازی به اشخاص و افراد و رانت‌ها و جریان‌ها اتفاق افتاد، از روزی که به اسم تحریم تلاش شد برای دور زدن تحریم‌ها از افراد استفاده بشه، از اونجا شرکت کشتیرانی در واقع خانواده شمخانی شکل گرفت، امثال بابک زنجانی‌ها و ولی انصاری‌ها شکل گرفتن و اینها به اسم مصلحت نظام، به اسم دور زدن تحریم و از این دست، خب حال اقتصاد امروز ایران رو به اینجا رسوندن. از همینجا فرصت سازی برای آستان قدس رضوی، برای شرکت مهاب قدس، برای سپاه قدس، سپاه پاسداران، برای جریان اقتصادی در وزارت اطلاعات و ده‌ها جریان دیگه، بنیاد مستضعفان، نمیدونم بنیاد برکت، در واقع دیگران حاصل شد که اینها وارد یک بازی بزرگ رانت و فساد در جمهوری اسلامی بشن.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، از فعالیت‌های بابک زنجانی گفت. رفته رفته به پایان تابستون نزدیک میشیم، زمانی که بچه‌ها باید آرام آرام با تعطیلات و شب‌بیداری‌ها تا دیر وقت خداحافظی کنن و به نظم دوران مدرسه بازگردن. اما پدر و مادرها چطور میتونن با دردسر کمتری به این هدف برسن؟ جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
خواب شبانه کافی و با کیفیت به دانش آموزان کمک می‌کند که در کلاس حواسشان جمع باشد و به درس‌ها بیشتر توجه کنند. از این رو کارشناسان می‌گویند مهم است که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید خانواده‌ها به تنظیم ساعت و مدت خواب بچه‌ها توجه کنند. دکتر گابرینا دیکسن، متخصص کودکان، می‌گوید تأکید بر خواب خوب بی‌دلیل نیست، بلکه این موضوع واقعا به یادگیری و عملکرد روزانه بچه‌ها کمک می‌کند.
As you get older, you require less sleep.
میزان خواب مورد نیاز بچه‌ها با افزایش سنشان تغییر می‌کند. کودکان پیش دبستانی به خواب شبانه نزدیک به 13 ساعت نیاز دارند. دبستانی ها باید بین 9 تا 12 ساعت بخوابند و نوجوانان با خواب شبانه‌ای بین 8 تا 10 ساعت بهترین عملکرد خود را نشان می دهند. اما معمولاً تابستان ها نظم و ترتیب خواب بچه ها به سرعت به هم می خورد. مثلا به دلیل حضور در مهمانی های شبانه دوستان، تماشای دست جمعی تلویزیون و همینطور پروازهای طولانی در طول تعطیلات. به گفته متخصصان بهتر است که یکی دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی خانواده‌ها تلاش کنند که به شکل تدریجی ساعت خواب بچه‌ها را تنظیم کنند. مثلا هر شب نیم ساعت یا یک ربع زودتر از شب قبل آنها را به تخت خواب بفرستند. همچنین زمان صرف شام را هم بر همین اساس تنظیم کنند و به خصوص از وعده‌های غذایی سنگین قبل از خواب بپرهیزند. این متخصصان تاکید می‌کنند که بهتر است حداکثر 2 ساعت قبل از ساعت خواب هم تلویزیون را خاموش و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مثل تبلت و گوشی را هم از دسترس بچه‌ها دور کنند و آنها را با فعالیت‌های آرامبخش مثل دوش گرفتن یا کتاب خواندن جایگزین کنند. دکتر نیتون ورما از آکادمی خواب آمریکا می‌گوید:
در فاصله نزدیک به ساعت خواب تلاش میکنیم بار توجه را از روی مغزمان برداریم، درست مثل زمان رانندگی که آرام آرام پایمان را از روی پدال گاز برمیداریم.
البته نمیتوان برای همه بچه ها و خانواده ها یک نسخه واحد پیچید. پدر و مادرها باید با شناختی که از فرزندانشان دارند برنامه بازگشت به روتین خواب را تنظیم کنند. نیکیا هارگروف، نویسنده و مادر دوقلوهای 10 ساله، میگوید یک هفته مانده به شروع مدرسه وقت خواب بچه ها را نیم ساعت جلو میکشد. او البته تاکید میکند که گاهی بچه ها برای چند دقیقه بیداری بیشتر و ادامه کتابخوانی چانه میزنند. نیکیا معتقد است که چنین گفتگوها و به تعبیر او مذاکراتی اهمیت زیادی دارند، چرا که با افزایش سن بچه‌ها باید یاد بگیرند که روی پای خودشان بایستند و از خواسته ها و حقوقشان دفاع کنند. از نظر این مادر با تجربه، شب بیداری های موردی بچه‌ها و صبح های نچندان دلچسب بعدیشان هم به نوبه خود تجربه آموزشی به حساب می آیند. میگوید اگر صبح بدخلق باشند و حس و حال خوبی نداشته باشند، خودشان متوجه میشوند که بهتر از شب بعد زودتر بخوابند. به گفته دکتر ورما، صبح ها نشاندن بچه ها کنار پنجره یا تشویقشان به بازی در فضای باز و زیر نور آفتاب به آمادگی ذهنیشان برای شروع یک روز فعال آموزشی کمک میکند. اما نکته مهمی که همه کارشناسان خواب بر آن تاکید دارند این است که کیفیت خواب هم به اندازه میزان آن اهمیت دارد. بنابراین روزهای اول مدرسه بچه ها هر قدر هم که زود خوابیده باشند ممکن است بدخلقی کنند، موضوعی که دلیل اصلیش ممکن است نگرانی و اضطراب شبانه مرتبط با آغاز سال تحصیلی جدید باشد. به گفته دکتر دیکسن، پدر و مادرها می توانند با بچه ها حرف بزنند تا دریابند چه چیزی مضطربشان می کند. آیا مثلا از رفتن به یک مدرسه جدید و دور شدن از دوستان قبلی خود نگران هستند؟ این متخصص میگوید در این صورت کارهایی هست که میتواند از این نگرانی ها بکاهد، مثلا سر زدن به مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی یا برگزاری برنامه‌ای با حضور همکلاسی های تازه. البته همه متخصصان در نهایت به یک موضوع مهم اشاره میکنند، اینکه هر بچه با بچه دیگر تفاوت دارد و ممکن است خانواده ها با همه تلاشی که میکنند هم نتوانند استرس و نگرانی فرزندانشان را از بین ببرند. خبر خوب اما این که بچه‌ها در نهایت به محیط و معلمان و همکلاسی‌های جدید عادت می‌کنند.
کامبزی کرامتی گزارش می‌داد و یک تحقیق جدید نشون میده که انگور آبی بیش از 1600 ماده است که برای اندام‌های مختلف بدن مفیدن، از مغز و قلب گرفته تا سلامت روده و زیبایی. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر.
حتما شما هم شنیده اید که انگور میوه‌ای مفید است، اما دقیقاً چه خواصی دارد؟ یک تحقیق جدید در مجله شیمی کشاورزی و غذا، مجله‌ای که توسط جامعه شیمی آمریکا منتشر می‌شود، به ما می‌گوید که چرا بهتر است انگور را در رژیم غذایمان بگنجانیم. جان پتسوتو، دکتر و رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه وسترن نیو انگلند که نویسنده اصلی این گزارش است، می‌گوید انگور ترکیبات بسیار متنوعی دارد، مثل فلاونوئیدها، رزوراترول و بسیاری ترکیبات دیگر. او میگوید یکی از دلایل اصلی مفید بودن انگور این است که این ترکیبات پرشمار به صورت افزایشی یا هم افزایی با هم کار میکنند و اثرات مثبت یکدیگر را بیشتر میکنند. یکی از مهمترین خواص انگور تأثیر آن بر میکروبیوم روده است.
میکروبیوم روده به مجموعه همه میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها گفته می‌شود که در دستگاه گوارش ما زندگی می‌کنند. این میکروارگانیسم‌ها بیشتر در روده بزرگ متمرکز هستند و نقش حیاتی در سلامت انسان ایفا می‌کنند. دکتر پدزوتو می‌گوید 1600 ترکیب موجود در انگور توسط میکروبیوم به ترکیبات باز هم بیشتری تبدیل می‌شوند. این فرایند باعث تغییر در ژن‌های بدن به شیوهی مثبت می‌شود، مثلا با تقویت مکانیسم‌های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی. و جولیو زومپانو، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند که در این آزمایشات همکاری داشته، میگوید انگور سرشار از آنتی اکسیدان هاست و آنتی اکسیدان ها علاوه بر این که از کل سلول‌های بدن در برابر آسیب و استرس محافظت می‌کنند، از مغز و قلب نیز مراقبت می‌کنند. او می‌افزاید ماده رزوراترول موجود در انگور با پیشگیری از سرطان و بیماری‌های قلبی مرتبط است. این متخصص تغذیه در ادامه میگوید انگور سرشار از فیبر است که به کنترل قند خون، کنترل اشتها و کنترل وزن کمک میکند. فیبر همچنین برای میکروبیوم روده بسیار مفید است و پتاسیم موجود در انگور به کنترل فشار خون کمک میکند. آقای زومپانو اضافه میکند انگور حاوی ملاتونین است که باعث خواب راحت میشود و همچنین منبع ویتامین سی است که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت میکند. در آخر هم میگوید که ویتامین کی، کلسیم، منیزیم و پتاسیم موجود در انگور به استحکام استخوان‌ها کمک میکند. و در مورد اینکه آیا انگور را میتوان یک سوپر فود یا ابرخوراکی دانست، دکتر پتسوتو نویسنده این گزارش میگوید انگور در آزمایش‌های بالینی روی انسان بررسی شده و ثابت شده که مزایای زیادی برای سلامتی دارد. این یک واقعیت اثبات شده است، نه چیزی که بر اساس حدس و گمان باشد.
با گزارش حمید فاطمی از خواص انگور برای قلب و روده و زیبایی به پایان این برنامه خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده به همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.